تجلی پیدا میکنه، انشالله رو اون تلاش بیشتری کنه.
بسیار متشکرم از شما جناب آقای دکتر پژمان شیرمهردی، معاون سابق سازمان انرژی اتمی ایران و استاد دانشگاه. روز خوبی داشته باشید و خداحافظ.
خواهش میکنم، خداحافظ.
خیلی متشکرم از شما دوستان عزیز شنونده، همراه ما باشید. اینجا رادیو گفتگوست و این برنامه به وقت گفتگوست.
پیام ولایت.
این اتحاد مقدس، این اجتماع عظیم، این سپر پولادین از دلهای مردم و اراده های مردم، این نباید خدشه‌دار بشه. امروز به حمدالله اتحاد وجود داره. این اتحاد رو مردم حفظ کنن، مسئولان کشور به خصوص، مسئولان سه قوه که به حمدالله امروز اونا هم در کمال اتحاد و همدلی دارن با هم کار میکنن، این رو حفظ کنن. خدمتگزاران کشور رو مردم حمایت کنن، رئیس جمهور رو حمایت کنن. رئیس جمهور پرکار و پرتلاش و پیگیره. عناصر اینجور که پرکار باشن، پرتلاش باشن، پیگیر باشن، اینا رو باید قدرشناسی کرد. اتحاد بین ملت و دولت، بین آحاد مسئولین گوناگون نظام، بین نیروهای مسلح و مردم، بین آحاد مردم، این چیزیست که بایستی حفظ بشه با همه وجود. این توصیه قطعی منه.
خب دوستان خوب شنونده، میخوام یک برنامه رو خدمت شما معرفی بکنم با عنوان برند ملی، با البته موضوع هوش مصنوعی. این برنامه رو بشنوید، همراه شما هستیم تا ساعت 2 بعد از ظهر با به وقت گفتگو از رادیو گفتگو.
ایران جزو 10 کشور اول داروسازی.
تولید ماسک‌های نانو الیاف در شرکت‌های
برندهای خارجی و بین‌المللی فروش پیدا کردن. نه تنها جای اونها رو پر کردن، بلکه ما تولیدمون رشد پیدا کرده.
سرنگ این فدیتور یک تجهیزات کار مصرف
ایران در صنعت تولید تجهیزات لیزر هم به خود کفایت است.
چرخه که مشاهده می‌کنید یه چرخه خیلی خلاصه و مختصر از تهیه سوخت هسته‌ای تو ایران
از سلول‌های بنیادی در درمان بیماری‌های تالاسمی
با بدنه کربن که می‌تواند
و ما اینا رو تو تحریم کامل انجام دادیم.
برند ملی. برند ملی.
و سلام، نام زیبای خداوند است. به نام خداوند زیبا و زیبا آفرین. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر یکایک شما شنوندگان فرهیخته و محترم شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، از اینکه در این ساعت رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. از شما بی‌نهایت سپاسگزارم و افتخار میکنیم که شنوندگان فرهیخته ای همچون شما داریم. با یکی دیگر از قسمت‌های برنامه برند ملی در خدمت شما هستیم و با موضوع جایگاه هوش مصنوعی در برندسازی ملی ایران. خب این روزها بحث هوش مصنوعی و در واقع تأثیراتی که بر زندگی این روزهای ما داشته و دارد یکی از موضوعات بسیار داغ و پرطرفدار فضاهای خبری، اجتماعی و علمی هست که به اون زیاد پرداخته شده و اینکه خب بحث میشه که هوش مصنوعی ممکنه در آینده جایگاه انسان رو بگیره در بسیاری از حوزه‌ها و یا اینکه خطرات و تهدیدهایی که این حوزه میتونه برای انسان و زندگی انسان داشته باشه و حالا در کنار اون کاربردهای مفید بسیاری که میتونه داشته باشه و بسیاری از امور رو با سرعت بالاتر، دقت بالاتر و بسیار بهتر از در واقع کیفیت انسانی انجام بده و پیش ببره. به خاطر همین و اینکه در واقع این موضوع جایگاه مهمی پیدا کرده در زندگی امروز ما و در آینده حتما بسیار مهمتر خواهد شد، بحث موضوع برنامه رو به بحث جایگاه هوش مصنوعی در برندسازی ملی ایران اختصاص دادیم که بتونیم به صورت تحقیقی در خصوص سهم و نقشی که هوش مصنوعی میتونه داشته باشه در برندسازی و تصویرسازی از ایران بحث بکنیم و انشالله به یک جمع‌بندی خوبی هم برسیم. امیدوارم که این بحث مورد توجه شما قرار بگیره. قبل از اینکه مهمان برنامه رو خدمتتون معرفی بکنیم و بحث رو آغاز بکنیم، یک بخش در واقع گزارشی رو که همکارانم آماده کردم مرتبط با موضوع برنامه با هم بشنویم، برمیگردیم و انشالله در خدمت شما خواهیم بود.
کشور ما خوشبختانه در حوزه برندسازی علم پیشرفت خوبی داشته است. اکنون هم در داخل کشور هم در بیرون از آن بسیاری می‌دانند ایران رشد علمی مناسب و کارایی داشته است. اما لایه جدید از علم به هوش مصنوعی برمی‌گردد. ما در این مسئله هم نباید عقب بیفتیم.
زمان دولتی 13 یه سازمانی تشکیل شد به نام سازمان ملی هوش مصنوعی زیر نظر رئیس جمهور. این کار خوبی بود. خب نصف کار مونده دیگه. حالا اگر چنانچه همون سازمان زیر نظر خود آقای رئیس جمهور ادامه کار بده، امید فراوانی وجود داره که انشالله این کار به همین شکلی که عرض شد پیش بره.
تقریبا همه کارشناسان می‌دانند برای آنکه این دیدگاه مقام معظم رهبری درباره برندسازی هوش مصنوعی ایجاد شود، خیلی کارها باید بکنیم. از ساخت تشکیلاتی در دولت برای حمایت از هوش مصنوعی گرفته تا بودجه مناسب و تربیت نیروی انسانی است. واقعا فرصت چندانی نداریم.
ما در کل تکنولوژی ها عقب خواهیم. این ساده ترین مسئله است. چرا؟ چون هوش مصنوعی یک تکنولوژی هست که تزریق میشه به هر تکنولوژی دیگه ای.
باید در کشور ما در واقع متولی و ساختار و بودجه کاملا مشخصی داشته باشه که بتونیم نتیجه بگیریم.
خیلی سریع باید این نتیجه به نتیجه رسیده بشه و دستگاه متولیش با قانون مشخصش و دستگاه‌های همراهش باید شروع کنیم به کار کردن، وگرنه دیر خواهد شد.
این صدای چند کارشناس هوش مصنوعی بود. مجلس هم برای قانون‌گذاری ورود کرده. همه چیز باید ریل گذاری شود. رستمی سخنگوی کمیسیون صنایع:
کمیسیون قائل به اینه که ما نیاز به یک سازمان فوق‌العاده قوی داریم که برای خودش چندین دستگاه در ذیل این مجموعه باید باش همکاری بکنه. این پیشنهادات بررسی شد، الان آماده است که بره دست هیئت رئیسه مجلس و هیئت رئیسه مجلس تو نوبت بذاره که انشالله امیدواریم که تو یک فرصت مناسبی تا قبل از این که بودجه 1405 میخواد به مجلس ارجاع بشه، تو این فرصت باقی مونده امیدواریم که هیئت رئیسه مجلس محبتی بفرمایه نسبت به این مسئله که بسیار حساس هست، بتونن انشالله یک زمانی رو بذارن برای این قانون و این قانون انشالله مصادر بشه.
سالانه بیش از 100 هزار غیر ایرانی در کشور ما به دانشگاه میروند و مدرک میکنند. همه آنها برند علمی ایران را در کشور خود تبلیغ میکنند. دانشگاه های ما باید مرکز فعالیت هوش مصنوعی باشد. این یک الزام حتمی است. وزیر علوم هم در این باره گفته:
از جمله هوش مصنوعی که تمام ساحت‌های زندگی بشر رو گرفته و رو به توسعه هم هست، بی توجهی به هوش مصنوعی برای کشور خطر امنیتی داره، آینده ایرانیان عزیز رو به خطر میندازه و توجه به این فناوری جدید باعث بهبود زندگی مردم، بهبود در پزشکی، بهداشت، کشاورزی، خدمات و صنعت خواهد شد. ما نمیتونیم از این واقعیت مهم غفلت بکنیم. گفتگوی جدی داریم که چگونه به این موضوع بپردازیم برای تربیت نیروی متخصص.
حتی ما به دانش آموزان هم آموزش هوش مصنوعی میدهیم. در همین هفته اجلاس مهم آموز پرورش در این زمینه برگزار شد. بیش از 350 هزار دانش آموز آموزش های ابتدایی دیدند. حتی قرار است در کتاب های درسی هم به هوش مصنوعی پرداخته شود. سرعت تغییرات در برندسازی علم به شدت بالاست. کشوری که الان نماد علم است میتواند 10 سال دیگه عقب بیفتد و یا برعکس. همه چیز بر این برمیگردد که ما چطور علم را به نماد و نشانه کشور تبدیل کنیم و همچنین بتوانیم این نمادها را به هویتمان تبدیل کنیم تا ویژند ما جهانی شود.
بسیار خوب، گزارش رو با هم شنیدیم. امروز افتخار این رو دارم که در خدمت استاد بزرگوار جناب آقای دکتر فلسطین یاوری نژاد باشم. آقای دکتر یاوری نژاد دانش آموخته و محقق هوش مصنوعی از کشور مالزی هستند که سالها در این کشور در واقع هم مطالعه کردم و هم کارهای تحقیقاتی بسیاری در حوزه هوش مصنوعی انجام دادم و در حال حاضر به عنوان دبیر کارگروه هوش مصنوعی اندیشکده مطالعات راهبردی برندسازی ملی ایران در حال فعالیت هستند و به همین دلیل ما دعوت کردیم ازشون که در این برنامه حضور داشته باشن و افتخار دادن که خدمتشون باشیم. سلام عرض میکنم جناب آقای دکتر یاوری نژاد، خیلی خوش آمدید.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون هستم.
خب آقای دکتر، ما امروز در واقع این روزها بحث هوش مصنوعی خیلی یکی از بحث‌های داغ فضاهای خبری و اجتماعی شده و کاربردهایی که این هوش میتونه داشته باشه در حوزه‌های مختلف و حالا در کنار اون تهدیدها و در واقع مسائل پیرامونی اون هم مطرح هست. یکی از حوزه هایی که خیلی مهم هست و میتونه تاثیرگذار باشه شاید جایگاه هوش مصنوعی در اون، بحث دیپلماسی هست، حالا اهم از دیپلماسی عمومی و یا دیپلماسی فرهنگی. خواستم ببینم که در واقع هوش مصنوعی در این حوزه، در حوزه دیپلماسی، آیا میتواند تاثیرگذار باشد و اگر بله در چه حوزه‌ای و به چه شکلی؟
خواهش می‌کنم، سوال خیلی مهمی رو مطرح کردید. اگه بخوایم واقع بینانه نگاه کنیم، هوش مصنوعی دیگه یک ابزار تکنولوژیک امروزه نیست و تبدیل شده به نوعی زیرساخت تمدنی که همه ابعاد و تعاملات جهانی رو در بر می‌گیره، از اقتصاد تا فرهنگ و سیاست و دیپلماسی‌های مختلف رو، باعث شده که تحول ایجاد کنه در اونها. در حوزه دیپلماسی عمومی و فرهنگی به نظر من AI یا هوش مصنوعی به طور کلی میتونه رو 3 حوزه اثر و تحول اساسی ایجاد کنه. اولش بحث تحلیل داده‌های بزرگ و درکی است که افکار عمومی در جهان از این بحث بیگ دیتا ها میتونه درش ایجاد بشه. به طور ساده بخوام بگم، این به این معنیه که AI قدرت تحلیل داده‌های بزرگ رو به ما میده. ببینید، دیپلماسی‌های سنتی قبلا بر اساس شبکه‌های محدود، داده‌های محدود، داده‌های کانالیزه شده و اطلاعات رسمی بود، یعنی از منابع رسمی شما اطلاعات رو دریافت می‌کردید. اما امروزه به دلیل حجم داده‌های تولید شده در شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌ها و حتی تعاملات فرهنگی، این فرصت رو به کشورها میده که تصویر واقعی‌تری از نگرش مردم سایر کشورها و حکومت‌ها نسبت به خودشون داشته باشن. با کمک الگوریتم‌های حالا مثلا تحلیل احساسات، سمانتیک آنالیسیس‌ها و پردازش زبان‌های طبیعی NLP ها و مدل‌های پیش‌بینی که پردیکشن مدل‌ها هستن، میشه فهمید که مردم سایر کشورها نسبت به سیاست‌ها و برنامه‌ها، حتی محصولات یا خدمات یا تصمیم و رفتار یک کشور دیگه چه حسی دارن و حتی این تغییرات رو بتونن پیش بینی کنن. این یعنی مدیریت کلان یک کشور یا یک جامعه میتونه بفهمه بقیه راجع بهش چی فکر میکنن و بر اساس اون بتونه برنامه ریزی کنه که فقط بر اساس حدس و گمان نباشه، بلکه بر اساس موارد علمی باشه. مورد دوم بحث شخصی سازی پیام هاست. یعنی در دیپلماسی عمومی آینده پیام‌های یکسان دیگه برای همه افراد جواب نمیده. هوش مصنوعی کمک میکنه که شما محتوای فرهنگی جامعت رو و فرهنگی و رسانه‌ای و حتی کمپین‌های ملیت رو بتونی برای هر گروه و فرهنگی مختص اون تهیه کنی و به قول کلمه انگلیسیش کاستومایزیشن انجام بدی و شخصی سازیش کنی. یعنی که کشور میتونه با استفاده از AI دقیقاً اون روایتی که میخواد رو دقیقاً به اون نقطه‌ای که میخواد و برای اون گروهی که میخواد ارسال کنه، که این میتونه بر اساس نگاه ملی، بومی، فرهنگی و حتی زبان و لهجه اون گروه از مخاطب باشه که تاثیرگذاریش رو بیشتر میکنه. نکته سوم هم افزایش قدرت روایت سازی و رقابت برندهای ملیه. میشه بهش نگاه کرد که معرفی یک کشور یا یه مجموعه دیگه فقط با تبلیغات سنتی قدیمی شکل نمیگیره. الگوریتم و مدل‌های هوش مصنوعی میتونن روندهای فرهنگی جهانی رو شناسایی کنن و حتی به کشور رو کمک کنن که هویت دیجیتال خودشون رو بسازن. این باعث میشه که رقابت بین کشورها نه فقط در اقتصاد یا سیاست، بلکه در عرصه تصویر ذهنی جهانی و نفوذ فرهنگی هم شکل بگیره.
بسیار عالی. در واقع شما 3 حوزه تحلیل داده‌های بزرگ، شخصی‌سازی پیام‌ها و افزایش قدرت روایتگری رو از اثرات و در واقع تأثیرات هوش مصنوعی میدونید در بحث دیپلماسی عمومی یا فرهنگی. خب وقتی ما از بحث برند ملی و برندسازی ملی صحبت میکنیم، در واقع بحث افزایش و ارتقای اعتبار یک کشور مد نظر هست. اینکه یک کشوری بتونه اون اعتبار خودش رو در افکار عمومی دنیا افزایش بده و به واسطه اون افزایش اعتبار بتونه هم جذب سرمایه‌های بیشتری بکنه و هم جذب گردشگر بکنه که بتونه در واقع ابعاد مختلف حالا اقتصادی و سیاسی کشور خودش رو به نحو مطلوب پیش ببره. در خصوص در واقع حوزه برندسازی ملی مشخصا، حالا ما وقتی بحث دیپلماسی فرهنگی یا دیپلماسی عمومی مطرح میکنیم، ابعاد مختلف سیاسی، علمی، اجتماعی مختلفی داره، ولی وقتی رو بحث تصویر وارد میشیم و برندسازی ملی وارد میشیم، مشخصا هوش مصنوعی در این حوزه به چه شکلی میتونه در واقع کمک؟
خب سوالتون خیلی سوال کلیدیه، خیلی به نظر من نکته مهم و هوشمندانه ای رو شما دست گذاشتید روش. در واقع دیپلماسی آینده دیگه دیپلماسی داده محور و هوشمنده، یعنی ما میتونیم با هوش مصنوعی یک پلی بزنیم بین میراث فرهنگیمون و مخاطب جهانی و تاثیر ملی که به طور علمی و هدفمند میتونیم بسازیم. حالا موضوع اینه که برند ملی امروز یه سرمایه راهبردی برای کشورها تبدیل به یه سرمایه راهبردی شده در اصل و رقابت جهانی تو این حوزه خیلی جدیه. نکته اینه که برند ملی دیگه یه شعار یا یه تبلیغ نیست، در واقع یک درک و تصویر ذهنی که شما فرمودید بعداً تبدیل میشه به اون بحث برندینگ و برند، تصویر ذهنی که اون کشور از ذهن مردم دنیا نسبت به تصویر جامعه شما داره که به شدت روی اقتصاد، روی فرهنگ، روی ارتباطات، روی جذب سرمایه، روی گردشگر و صادرات و محصولات و بقیه مسائل سیاسی و حتی دیپلماسی ها اثر مستقیم داره. اتفاقی که مثالشو بخوام بزنم، مثلا در بحث جنگ 12 روزه و تهاجم ظالمانه رژیم اشغالگر قدس به ایران اتفاق افتاد، برای موشک‌های ما و توانمندی نظامی دفاعی ایران ذهن جوامع دنیا رو نسبت به ایران عوض کرد. یعنی شما دیگه وقتی صحبت از برند ایران و نام ایران میکنید، فقط صرفا اصفهان و شیراز و فردوسی و حافظ به ذهن اینا نمیاد، یک نگاه جدیدی بر اساس داده هایی که براشون در اون جامعه پخش شده به اسم موشک ایران به وجود اومد که مثلا در سفر کربلا و اربعین که شما امسال میدیدید حتی یک نمادی براش درست کرده بودن که با دست نشون میدادن مثلا این رفته بالا. این خودش در حال تو بحث برندینگ تأثیر داره. قدرت ملی، وحدت و دفاع ایرانی ها در حول رهبری جامعهشون، پهبادها، نمیدونم بحث نیروهای ایثارگری که این وسط اومدن و دفاع کردن، لانچرها، دانش بنیانها، بحث صنعت هسته‌ای، بحث رادیو داروها، فناوریهای نانو، کارهای علمی تحقیقاتی، اینا همه چسبیده دیگه به برند ملی این ایران. اینجا هوش مصنوعی میتونه نقش تحولی خوبی رو بازی کنه با تولید و با تولید داده و محتوای مناسب که برند رو ماهیتش رو عوض میکنه. من جایگاه AI رو تو بحث برندسازی براتون یه سریع توضیح میدم. از نظر خودم فکر میکنم که در حال تحلیل تصویر جهانی ایران با داده‌های واقعی، همیشه که مشکلات ما داده هایی بوده که ما در فضای جهانی داشتیم، یعنی ارزیابی دقیقی از تصویر ذهنی ایران هیچ وقت نمیشده. AI امروز میتونه بره میلیاردها پست و شبکه رو پیدا کنه، بیاره و بگه دنیا نسبت به شما اینجوری فکر میکنه، حالا ما بر اساس اون بتونیم یه برنامه‌ای رو بنویسیم. این یک آینه واقعی رو برای سیاستمدارا و فعالان فرهنگی ما ایجاد میکنه تا بتونن یک استراتژی دقیق‌تری رو براش تهیه کنن. به زبان ساده یعنی ما یک نمای حقیقی، یک ایمیجی رو از ایران توی دنیا با تحلیل داده ها که به همون نشون میده میفهمیم و براش یه مدلی رو تعریف میکنیم، مثل کاری که مثلا ژاپن کرده. ژاپن رفته و تحلیل کرده فضای مجازی دنیا رو، سوشیال مدیا رو، و به این نتیجه رسیده که بیشتر شناخت دنیا از ژاپن رو بحث انیمه و انیمیشنش بوده و بر اساس این رفته دیده خب نه، من یه سری تکنولوژی دارم که حالا باید دیتا برای این و محتوا برای این تولید کنم و تبلیغاتشون رو، کمپین‌های تبلیغاتشون رو به سمت جدید بردم. بحث دوم بحث روایت هاییست که تو سال اول هم خدمتتون عرض کردم که ایران به یک به هزار و یک دلیل که جناب‌عالی میدونید و مردم فهیم و شنوندگان خوب برنامه‌مون هم میدونن، یک ظرفیت فرهنگی و تاریخی و ژئوپلیتیکی بزرگی رو داره که طبق شواهد آخریش هم در همین جنگ 12 روزه اتفاق افتاد. این دفاع جانانه بچه‌های ایرانی رو شما میتونید راجع بهش به ظرفیت‌های قبلیتون اضافه کنید و باعث بشید که فاکتورهای جدیدی ارائه بشه. بر اساس مدل و فاکتورها هوش مصنوعی میتونه کمپین‌ها و روایت‌های فرهنگی جدیدی رو ایجاد کنه که برای هر کشوری به نسبه یا بازاری شخصی سازی شده باشه و محتوای توریستی از توش در بیاره، محتوای مثلا صنایع دستی از توش در بیاره و موارد دیگه. یه مثال خوبش مثلا اسپانیاست. اسپانیا تو بحث توریسمش مدل تبلیغات و کمپین تبلیغاتی که در شرق آسیا و چین میذاره مدل تاریخ، ولی در اروپا وقتی میخواد تبلیغات توریستیشو بکنه مثلا روی سبک زندگی تمرکز داره. آخرین موضوع پیشبینی روندهای فرهنگیه.
یعنی اسپانیا رو که فرمودید به خاطر تحلیل داده‌ای که هست که از اون منطقه داره و میدونه که در واقع بیشتر جذابیت،
چون میدونه مثلا شرق آسیا یک مدل تاریخی در اینها هست، مثلا چینی‌ها در واقع اون فرهنگ نمیدونم جاده ابریشم و اون داستانهای خودشونو دارن. لذا اون اگه با مدل اروپایی اگه ورود کنه به اون جامعه نمیتونه اون خروجی که میخواد رو به دست بیاره. بحث سوم بحث پیشبینی روند فرهنگی و اقتصادی جهانیه. AI میتونه به ما بگه که در آینده چه چیزهایی ترند بازار میشه، ترند جامعه میشه و چه نمادهایی و چه سبکهایی رو موضوع مردمه. مثال کره جنوبی. کره جنوبی اومده این بحث رو باز کرده و از سالها قبل همونجور که میدونید رو بحث موسیقی و مود اون کی پاپ ها و کی دراما و اینها رو کار کرده و جهانیش هم کرده. این بر اساس شناختی بوده که از اون نوع موسیقی داده. بحث قدرت دادن به تولید محتوای خلاق، مدل های هوش مصنوعی امروز میتونن محتوا رو با کیفیت های بالا با سرعت بالا و چند زبانه تولید کنن. این باعث میشه که شما دیگه درگیر نیروی انسانی نشید و اون مدل دیجیتالی که در دنیا میسازید چند برابر کنه قدرت شما رو. کشورهای مثل امارات، مثل سعودی ها و یه سری کشورهای خلیج فارس، حاشیه خلیج فارس رو این کار کردن. یعنی اومدن اون فضای بادیه نشینی و اون بحثایی که در حال مطرح بوده رو روایت سازی کردن برای خودشون. شما در فضای هوش مصنوعی خیلی اگر سوال کنید شما رو به اون سمت سوق نمیده، اتفاقا به سمت مثلا دنیای جدیدش میاره که خب عملا تاریخ این رو نمیگه، ولی که بحث اینجاست که اونا دارن این رو از روی دیتایی که دارن استفادهش رو میکنن. یه بحث اعتماد سازی از طریق شفافیته که شما وقتی که مهمترین مؤلفه در بحث برند ملی بحث اعتماد سازی هست. یعنی شما وقتی که مخاطب رو بتونی اعتمادش رو به جلب کنی، اون دیگه میاد در مورد ظرفیت‌های اقتصادی شما هم درست فکر میکنه، در مورد امنیت سرمایه گذاری بهش اعتماد میکنه، کیفیت گردشگری شما و نوآوری علمیتون رو باور میکنه و در نهایت اگه این ابزار علمی و تکنولوژیک به درستی استفاده بشه ما میتونیم یه تصویر واقعی و جذابی از کشورمون رو به شکل قابل لمس به دنیا نشون بدیم که روایت‌های منفی و چالش‌هایی که برامون ایجاد کردن رو تمیز کنه. به بیان ساده آخرین جمله‌م اینه که برند ملی آینده برند مبتنی بر داده و هوشمنده، برند سنتی نیست، برندی است که داده در اون خیلی نقش داره و هوش مصنوعی کلا بر بستر داده سوار شده.
خب با توضیحاتی که شما دادید در واقع بحث برندسازی در چشم‌انداز پیش رو وارد یک فضای بسیار متفاوتی از اون چیزی که الان در واقع کشورها دارن روش کار میکنن و فعالیت میکنن وارد میشه و فضای متفاوتی رو شاهد خواهیم بود. در اینجا بحثی که پیش میاد، خب به هر حال بحث هوش مصنوعی مبتنی بر یک سری الگوریتم و برنامه نویسی انجام شده و با توجه به اینکه تولد این موضوع و این تکنولوژی در ایران نبوده یا در سمت کشورهای آسیا نبوده، در غرب بوده و در آمریکا بوده، آیا در واقع استفاده و یا اتکای به بحث هوش مصنوعی در حوزه برندسازی ملی اون سوگیری های الگوریتمی نمیتونن در واقع باعث ایجاد یک سوگیری تصویری در خصوص کشورهایی که صاحب این تکنولوژی نیستن بشن؟
بله دقیقاً درسته نکته‌ای که فرمودیده. چرا به سمت سوگیری میره؟ برای اینکه حجم دیتایی که ما تولید کردیم کمه و حجم اون اکثریت دیتایی که داره تولید میشه و سیستم‌های هوش مصنوعی میرن و بهش به دیتابیس‌هاش رجوع میکنن در اختیار رسانه‌ها و مدیا و فضاهایی است که خدمتتون عرض کردم در حال یک چالشی رو، یعنی اینا سال‌ها راجع به ایران دیتاهای غیر واقعی تولید کردن و الان وقتی طرف میره و سرچ میکنه یا سوال میکنه یا یه پرامپتی رو میده به هوش مصنوعی بر اساس اون میره میاره، که حالا وظیفه ما تو بعداً خدمتتون جلوتر که بریم عرض می‌کنم که تولید این داده‌های سالم و صحیح هستش.
درست.
یه نکته در حال اینجا مطرح میشه که اون بحث،
یعنی خود الگوریتم‌ها هیچ تأثیری نمیتونن داشته باشن.
چرا؟ الگوریتم بر اساس داده آموزش دیده میشه. یعنی وقتی داده شما یک داده ای باشه که جهت دار باشه عملاً داده خامه، ولی ناخودآگاه به اون مدل الگوریتمی جهت رو میده و بعداً خیلی سخت میشه. یه نکته داریم که خیلی مهمه. ما در یک فرصت تاریخی قرار گرفتیم از نظر تکنولوژیکی در حوزه هوش مصنوعی. چرا؟ چون اگر الگوریتم‌ها طبق صحبتی که فرمودید شما و کاملاً درسته بر اساس داده‌هایی که موجود هست آموزش ببینن، تغییر اینا بعداً دیگه خیلی سخت خواهد شد. لذا ما با سرعت باید به سمت تولید داده بریم که بیس کار هوش مصنوعی است و میتونه مدل‌ها رو نگاهشون عوض کنه و یه سری موارد دیگه که حالا جلوتر من خدمتتون عرض
می‌کنم. خب قبل از اینکه ما بخش گزارشی رو بشنویم و بحث ادامه مباحث شما رو، یه سوالی که حالا خیلی بحث میشه در خصوص بحث هوش مصنوعی و میتونم رو بحث برندسازی از ایران تأثیر داشته باشه، حالا گذشته از محتوا و بحث بیگ دیتا و بحثایی که تو حوزه هوش مصنوعی مباحث فنیش مطرح میشه، اینکه ایران ظرفیت این رو داره که خودش رو به عنوان یکی از قطب‌های هوش مصنوعی در دنیا معرفی بکنه و این میتونه خب تصویر خیلی متفاوتی از ایران دنیا مخابره بکنه. آیا یک همچین در واقع حالا فکت یا واقعیتی رو شما تایید میکنید و این مسئله چقدر میتونه در واقع رو بحث تصویر ایران تاثیرگذار باشه؟
خب این یه سوال خیلی چالشیه. من گذاشته بودم که اون جایی که بتونم وارد بحث چالش بشم این جوابش رو بدم، الان مطرح میکنم. بله دقیقاً این نکته که شما فهمیدید درسته، یعنی ما از نظر ژئوپلیتیک، از نظر نیروی انسانی، از نظر منابعی که داریم، از نظر بسترسازی که داریم، مثلا نئوبانک هایی که ما داریم که برای بستر فضای مجازی و اینترنت اونو دارن کار میکنن، خب واقعیت چه شما ببینید، من اسم نمیخوام ببرم از کشورها، اصلا همچین تعریفی در بحث پرداخت‌های آنلاین ندارن. شما تبدیل این سیستم آنلاین بانکینگت به فضای هوش مصنوعی شاید مثلا 40% با هزینه و بار و کار ببره، ولی که در جایی که وجود نداره، یا بحث مثلا فیبر نوری، ما بالاخره این بحث کانکشن ها و ارتباطات فیبر نوری رو ایجاد کردیم و داریم. حالا چگونه ازش استفاده میکنیم، آیا از توان 100%ش داریم استفاده میکنیم یا نه، اون یه بحث دیگه است. بحث ارتقا و کیفیت و ماکسیمایز کردنش رو، اپتیمایز کردنش رو در اصل، یعنی ارتقاء کیفی، بله بهینه سازیش رو اصلا باید روش کار کنیم که در هوش مصنوعی روشاشو به شما میگه. ولی یه نکته خیلی مهمی جناب دکتر عابدی هست، اون هم اینه که ببینید ما امکانات رو داریم، زمان رو نداریم. یعنی در هوش مصنوعی یک دقیقه یک دقیقه نیست. مثال برای شما بزنم، زمانی که اوپن ای آی اومد و چت جی پی تی رو راه انداخت نسخه اولش رو، به یک ماه نرسید دیپسیک، کوپایلوت، جمینای و و و اومدن و نسخه های خودشون ارائه دادن، یعنی با سرعت. یعنی شما نگاه میکنید در 6 ماه گذشته اصلا هوش مصنوعی 6 ماه قبل با الان زمین تا آسمون چت باتاش فرق میکنه. ما واقعا با همه سپاسگزاری و تشکری که از مدیرانی که در این حوزه کار کردن و زحمت کشیدن و در حال کار راحتی هم نبوده داریم، ولی یک انتقادی رو باید به دوستان بکنیم، ما در این حوزه ضعیف عمل کردیم. چرا؟ چون ما اومدیم یک سازمانی به اسم سازمان هوش مصنوعی، سازمان ملی هوش مصنوعی راه انداختیم، در دوره شهید رئیسی این سازمان راه اندازی شد، دوستان بعد اومدن و کلن این سازمان رو حذف کردن و جایگزینی هم نداشتن، یه ستاد توسعه چیه هوش مصنوعی رو گذاشتن. خب میدونید چه زمانی از مدت، تنها اکشن پلنی که ما در بحث بین‌الملل داریم به عنوان یکی از فاکتورهامون، فقط سند توسعه ملی هوش مصنوعی است که دولت شهید رئیسی تصویب کرد از طریق شورای عالی انقلاب فرهنگی و برد حداقل تصویب کرد. حالا اجرا نشدنش دیگه در حال به اون فضا نرسید که بتونه اجرا بشه. ما داریم به عنوان مسئول، من که میگم دوستان، ما که میگم دوستان رو میگم در این حوزه، به عنوان مسئولینی که برای آینده نسل دهه 80 و 90 و زد و آلفا دارن برنامه میریزن، پشت درهای بسته نمیتونن این کار رو بکنن. حتما باید اشتراک نظر داشته باشن، باید آدمها رو بیارن. ببین آدمهای مدیران نمیدونم 50 سال 60 سال ما در حال نتیجه های خودشون رو دادن، معلومه در حال خروجی ها معلومه. نیاز به یک هوای تازه داره این حوزه، نیاز به یک اتفاق مثل معاونت علمی ریاست جمهوری داره که در اون سال اومد خودش رو جدا کرد، زیر مجموعه یک جایی حرکت کرد و امروز حرف برای گفتن داره، مثل ستاد ویژه نانو، مثل فضای که در بحث درمانی رادیو داروها اتفاق افتاد، صنعت هستی و و مسائل دیگه. ما در هوش مصنوعی اگر قرار باشه اینجوری راه بریم خیلی عقب خواهیم افتاد و پیشنهاد اینه که در هر حال مدیرانی که تو این حوزه دارن کار میکنن خیلی فضا رو باید باز بذارن. یعنی ما همین الان در یوتیوب یوتیوبرهای ایرانی داریم که تخصصشون صدها برابر از من یاوری بیشتره. بنده رشتم هوش مصنوعی، دکترای هوش مصنوعی خوندم، دکترای رسانه دارم میخونم و در حال از نظر خودم فهم کنم خیلی بلدم، ولی وقتی میشینم با این بچه میبینم وای خدا اینا خیلی توی این فضا رشد کردن. یا تدریس، من در مدرسه تدریس میکنم، مدل این بچه ها مدلی است که جسور و نترسن. میبینید این نسل مدلش اینه. بله همه چیز دان هم خودشون رو میدونن و از طرفی هم انتقاد پذیر نیستن. ولی وقتی شما اینها رو میارید تو حوزه علمی، اتفاقا کاملا میرن زیر چتر شما و حرکت میکنن. این فضا اگر باز نشه در حوزه مدیریت کلان و این رو تسری نده به مدیریت کف و به جامعه، ما در آینده یه چیز ناقص الخلقه‌ای رو به وجود آوردیم که عملا نه کارمون رو جواب میده نه میتونیم ازش بهره ببریم. نکته آخرم این که تو بحث توانمندی ببینید از نظر جغرافیایی و ژئوپلیتیک ایران چون هم شمال داره هم گرما داره هم برف داره هم کویر داره، ما بسیار جای مناسبی برای من اولین باره دارم مطرح میکنم، چون در حالی وقتی بحثای امنیتی هم توش مطرح میشه و باید خیلی مراقب بود، بسیار جای مناسبیه برای راه اندازی جی پی یو ها، فارم های جی پی یو، یعنی دیتا سنتر هایی که داده های هوش مصنوعی رو توی خودشون نگه میدارن. حالا در زیر زمین میتونه باشه، زیر در